شرکت کننده دوم مبینا یگانه 205 امتیاز. شرکت کننده سوم فرهود برومند 230 امتیاز. شرکت کننده چهارم محمد امین وسالی 200 امتیاز. دوستان عزیز، همونطور که ابتدای برنامه گفتم 24 نفر از 60 شرکت کننده بخش مقدماتی که بالاترین امتیاز رو کسب کنند به مرحله بعد ما صعود می کنند. باید تا رقابت آخرین گروه یعنی یک گروه دیگه منتظر بمونیم تا متوجه بشیم 24 شرکت کننده صعود کننده چه کسانی خواهند بود. اسامی 24 نفر راه یافته به مرحله بعد در تاریخ 19 دی ماه در سایت رادیو ایران و صفحه اختصاصی برنامه به نشانی 123.radioiran.ir اعلام خواهد شد. تا اون تاریخ همه شرکت کننده ها باید منتظر بمونند. بسیار سپاسگزارم که با مسابقه امشب همراه بودید. تا یک رقابت دیگه شبتون خوش و خدا نگهدار.
قصه ستاره همون قصه شب و کبیره، هر کسی میتونه اینجا دستای ماهو بگیره. اونه که عاشق نوره، سادگی هاشون یه دریا، همیشه توی نگاهشون یه طلوع صبح فردا.
شبتون بخیر عزیزان شنونده و لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت. دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو ایران باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
یک شماره روزنامه، تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی میکنیم.
نامه. مروری بر طنازی‌های نشریه توفیق. قربون از بخش عصانامه نشریه توفیق رو بشنوید که طبق روال اون دوره توفیقیون پاشنو کردن تو کفش امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت.
اومد پیش من ملت و گفتش که داداش جون. گفتم بله قربون، بله قربون، بله قربون. گفتش که گمونم توی صدر اعظم ایرون. گفتم بله قربون، بله قربون، بله قربون. گفتش که شب و روز پی یه لقمه نونم. گفتم نمیدونم، نمیدونم، نمیدونم. گفتش میخوری چون که خودت بره بریون. گفتم بله قربون، بله قربون، بله قربون. گفتش که بگو برنامه تو واسه من چیست. گفتم خوب و عالیست، خوب و عالیست، خوب و عالیست. گفتش که یقین وعده میدی فت و فراوون. گفتم بله قربون، بله قربون، بله قربون. گفتش وزرایت چی میگن از من و حالم. از لنگی سورسات من و ضعف ریالم. حتما به تو گفتن که بود میزون میزون. گفتم بله قربون، بله قربون، بله قربون. گفتش که تو صدر اعظمی و خرج نداری، گر بگذری از پیپ و عصا برج نداری. اما منم از خرج گرون سار و پریشون. گفتم بله قربون، بله قربون، بله قربون. گفتش که میخوای قرض کنی باز دیگه امسال، با رنج زیاد مثل پیرارسال یا که پارسال، از انگلیس و آلمان و آمریکا و ژاپن. گفتم بله قربون، بله قربون، بله قربون. گفتش بله قربون های تو کرده منو منگ. که از دست تو آخر میزنم کلم و برسنگ. آخه بله قربون مگه میشه واسه من نون؟ گفتم بله قربون، بله قربون، بله قربون. لطیفه های سیاسی در دیروزنامه.
در مصاحبه نقل کرده بود که بعد از کودتای 28 مرداد نجف دریابندری مترجم رو به جرم عضویت در جمعیت طرفداران صلح دستگیر میکنن. نجف دریابندری میپرسه
دلیل این اتهام چیه؟
بهش میگن
دلیلش اینه که تو کتاب ودا با اسلحه رو ترجمه کردی.
در زمان رضاشاه با زور سر مردم کلاه پهلوی میذاشتن. روزی رضاشاه در مجلسی شاهزاده افسر شاعر رو با اون کلاه میبینه و میپرسه
کلاه پهلوی چطوره؟
شاهزاده افسر میگه
هر عیب که سلطان بپسندد هنر است.
پرویز خطیبی در زمان شاه از زندان آزاد شد، از او پرسیدند
تو چرا مثل پورشیرازی خودتو تو زندان آتیش نزدی؟
خطیبی گفت
متاسفانه جنس من نسوز جانم.
کریم آقا بوزرجمهری در دوره رضاشاه شهردار تهران بود. روزی نامه‌ای با این مضمون به دستش رسید.
مطالب زد و نقیزی می رسد. لازم است درباره صحت و سقم آن اطلاع لازم بدهید.
کریم آقا بوزرجمهری هرچه تلاش کرد که معنی صحت و سقم را بفهمد چیزی به عقلش نرسید. بالاخره در نامه جوابی چنین نوشت
مدتیش در صحت و سقم هیچ گونه خبری نیست. به ماموران شهربانی دستور داده شد که هر جا این دو نفر را یافتند فوری دستگیر نموده و نزد این جانب بیاورند تا اقدام لازم درباره آنها به عمل آید.
در کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
گروه سیاسی رادیو ایران تقدیم می‌کند.
The U.S. Embassy in Tehran.
The American Embassy in Tehran is in the hands
taken from someone's office inside the United States Embassy.
وقتی اسناد لانه جاسوسی امریکا خود سخن میگویند.
The Ayatollah Khomeini. It seems the Iranian students have the
یک سند، یک نکته.
خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و گرفتند اینجا و اون هیولایی که نشان داده بودند اونها از قدرت های بزرگ رو شکستند.
آمریکایی ها در ایران چه می کردند؟ تابستان 1358 در نیویورک آمریکا نشستی تخصصی برگزار شد. اندیشمندان مختلفی هم دعوت شده بودند. آنجا یک سوال طرح شد و از همه خواستند به آن جواب بدهند. دولت آمریکا پرسید چرا شاه سقوط کرد؟ متن این نشست به سفارت آمریکا در تهران هم ارسال شد. برخی کارشناسان آمریکایی به مقوله فساد در دربار پهلوی اشاره کردند.
مرور اوضاع ایران توسط اعضای انجمن مدیریت آمریکا 25 و 26 ژوئیه 1979 نیویورک. اولین و مهمترین ناطق پروفسور جیمز بیل از دانشگاه تگزاس بود. او شاید بهترین نویسنده در مورد ایران به زبان انگلیسی باشد. آموزش وی در علوم سیاسی و با تاکید در تغییرات سیاسی و اجتماعی است. او انقلاب ایران را با توجه به عمق و ریشه مخالفت علیه رژیم شاه که خارق‌العاده بود، یکی از برجسته‌ترین انقلاب‌های تاریخ ذکر کرد. نیروهای اصلی محرک این انقلاب فقر طاقت فرسا و فساد بوده است. بیل متوجه عناصر دیگر هم شده بود، از جمله بی‌عدالتی و افزایش فشار توسط شاه بدون اینکه کار سازنده‌ای توسط دولتش انجام گیرد.
در سالهای پایانی حکومت پهلوی دیگر همه افرادی که با سیستم دربار کار می کردند فهمیده بودند فساد به یک امر عادی تبدیل شده است. حتی در حلقه های نزدیک به خود شاه، منوچهر گنجی وزیر علوم بود و این موضوع را از نزدیک حس کرده بود.
بازرسی شاهنشاهی کار زیادی روی فساد نکرد، چون فردوس می دونست که علازر تو فساد به فساد حساسیت نداره. نداشت. شاه فکر میکرد فساد جزئی از برنامه توسعه است و در همه جا هست. همینه که آقای مثلا دبلو،
بله،
یکی از افراد فاسد نزدیکترین آدم بود به اعلیحضرت. و اولی که من وزیر شده بودم یه سفری ما رفتیم به آذربایجان غربی، در اونجا آقای دبلو خودشو میکشت که با من نزدیک بشه، چون دلش میخواست با همه وزرا نزدیک بشه، از طریق اون وقت میتونست کارهای انجام. من خودم رو کنار کشیدم و میتونستم که چه چیزی هست. بله، نه ایشون حساسیت زیادی روی فساد نداشتن، مگه اینکه روزای آخر بود که یه حساسیتی نشون دادن.
اخبار رسمی اما کاملا برعکس است. از دو سال گذشته که وضع بودجه کشور متفاوت شده است و درآمدهای نفتی افزایش یافته، شاه هر جا می‌نشیند از مبارزه با فساد می‌گوید. اما این نوع سخن‌ها در میان مردم خریداری ندارد.
که اون چیزی که مربوط به دستگاه مجریه باشد،
و تا جایی که اطلاع داشته باشیم هر نوع فسادی در این مملکت به اشد طریق ما تعقیب و مطابق موازین قانون تنبیه خواهیم کرد.
ماموران مخفی سفارت آمریکا که آنها را اصطلاحاً رابط سفارت میگویند هم گزارش مفصلی از گسترش فساد اداری و مالی مخابره میکنند. آمریکا کم کم متوجه میشود که برداشت توده مردم ایران از این فساد به خود شاه برمیگردد. 3 ماه مانده به انقلاب، تفسیر سفارت آمریکا از اوضاع این گونه است.
از وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی به کنسولگری های آمریکا در اصفهان و تبریز، محرمانه 15 دسامبر 1978 برابر با 24 آذر 1357، موضوع فساد در ایران. فساد در هفته های اخیر موضوع سیاسی عمده‌ای گردیده است و انتقادات شاه در میان فعالیت‌های رشوه‌خواری برخی از نزدیکترین مشاوران و حتی اعضای خانواده‌اش گم شده است. خشمی که علیه این پدیده به ظهور پیوسته همه جا گسترده شده است و وارد طبقات اجتماعی و اقتصادی گردیده و به نظر می‌آید که عمیقاً احساس شده باشد. با این وجود امید به تغییر بنیادی خیلی کم به نظر می‌آید. در واقع خود شاه تمایل آشکارا برای قربانی کردن چند نفر از وابستگان نزدیکش این را نشان داد. ایرانیان را ممکن است دست کم برای مدتی به وسیله چنان راه حلی ساکت کرد. اما مشکل شاه در این میان آن است که این منطق به طور محتوم به او منتهی شده و تقصیر نهایی به گردن او خواهد افتاد.
شاه متوجه خواسته عمومی مردم شده است. شگرد دربار این است که گروهی از سیاستمداران سابق را به بهانه فساد دستگیر کند تا خشم مردم بخوابد. در یک حرکت نمایشی، هویدا نخست وزیر پیشین و ارتشبد نصیری رئیس پیشین ساواک دستگیر می شوند. اوضاع کمی خنده‌دار شده است. امام خمینی هم پیام می دهند.
12-13 سال پیش از این تا چند ماه قبل از این شما هیچ اطلاعی از حال این آدم نخست وزیر شما بود و در کارها دخالت داشت و مشاور شما بود و همه کارها را با نظر و فرمان مبارک انجام میداد، شما تا حالا هیچ اطلاع نداشتی که این آدم چه کار است؟ در چند روز و چند ماه شما مطلع شدی؟ دفعه شریف جرم بودی، منتها تو شریف بزرگه بودی، شریف کوچیکه بوده.
این رویکرد شاه عملا نتیجه‌ای نمی‌دهد و موضوع فساد همچنان در بین مردم می‌چرخد. تنها پیشنهادی که از طرف سفارت آمریکا مطرح می‌شود، مبارزه با فساد به عنوان شعار نخست وزیر بعدی است. پیشنهاد از واشنگتن به تهران می‌رسد. در اسناد لانه جاسوسی آمده است:
9 ژانویه 1979 برابر با 19 دی ماه 1357، محرمانه. این حقیقت که مبارزه بر علیه فساد بزرگترین موضوع سیاسی است که کشور با آن روبرو است، واقعی است و این اولین چیزی است که نخست وزیر بختیار گفته است که وقتی تایید شد دست به کار آن خواهد شد. بر طبق نظریه برخی وکلای برجسته و معلمان حقوقی، حالت کشور می تواند دولت ایران را به محاکمه های نمایشی نمایندگان سیاسی به اتهام فساد و دیگر اتهامات وادار کند.
اما عملا مشخص شد که راهکار آمریکایی ها هم جواب نداد و فساد فراگیرتر از آن است که با چند دستور همایونی تمام شود. در برنامه بعد از عمق این فساد در رژیم پهلوی بیشتر خواهیم گفت.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش رو در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دخون
یه پیام کارتر فرستاده که روی کلیات صحبت کرده.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور میکنیم.
از رادیو ایران ما را بشنوید.
دوستان عزیزم، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو ایران. مصرف غلیان تأثیرات جبران ناپذیری بر دو عضو حیاتی بدن یعنی ریه ها و قلب داره. باوری غلط هست که میگه تنباکوی غلیان از طریق آب فیلتر میشه و مواد مضر اون تصفیه میشن، در صورتی که این اصلا درست نیست و کارشناسان ثابت کردن کشیدن تنباکو از طریق آب مواد سرطان زای اون رو تصفیه نمی کنه. این دود میتونه به اندازه دود سیگار اثر مخرب بر روی ریه و قلب بگذاره و بسیار خطرناک و سرطان زاست. بهتره که مراقب سلامتی خودمون باشیم. خیلی ممنونیم از شما. شب بسیار خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنیم و امیدواریم در کنار خانواده و عزیزانتون بهترین ها رو تجربه کنیم.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1398
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سفیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوی.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیاویم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو میگویم دست در دست هم گام به گام به پیش میگم. ایران ای آزاده و سرفراز، ای یاور و ای هموطن، با تو سخن میگویم.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند.
رادیو ایران همراه و همسخن همیشگی ایرانیان.
شبهای عملیات کربلای پنج، شبهای قدر این انقلاب است. مقام معظم رهبری، مدعا ذله العالی. 19 دی ماه 1365 یاد روز دلاوری های رزمندگان اسلام و یادآور فریادهای یازهرایی است که قلب دشمن را در خاک شلمچه لرزاند و حراس را برای دشمن اشغالگر به ارمغان آورد. 19 دی ماه هر سال یادآور رشادت‌های بی‌نظیر رزمندگان و دلیر مردانی است که بی‌محابا برای آزادی و استقلال میهن اسلامی به قلب دشمن زدند و با ایثار و فداکاری، جانبازی و شهادت پیروزی بزرگی را برای نظام اسلامی به ارمغان آوردند. سال روز عملیات غرورآفرین کربلای پنج و یاد شهدای عظیم الشأن شلمچه گرامی باد. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
دوستات جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. اگر کسانی در جامعه تلاش میکنن، درسی میخونن، معرفت کسب میکنن، به هر میزان که رشد پیدا میکنن به همون اندازه مسئولیتشون بیشتره. ما این تعبیر رو داریم در زمانی که مردم اومدن که با حضرت علی علیه السلام بیعت بکنن، حضرت علی گفت من نسبت به در حقیقت خلیفه بودن بیمیلم، اما اون چیزی که من رو وادار میکنه که بپذیرم حضور حاضران کسانی که جمع شدن و اینکه خداوند از دانایان حجت گرفته، خداوند از دانایان عهد و پیمان گرفته که بر جهل، بر ظلم، حالا من مضامینش رو عرض میکنم، سکوت نکنن و مردم رو ارشاد کنن، هدایت کنن. این تعبیر رو در خود آیات قرآن هم پیدا میکنیم. یه تعبیری هست در سوره مبارکه مائده، بخشی از نگاهی که خداوند نسبت به برخی از عالمان یهود مطرح میکنه، آیات 62 و 63 که البته این مربوط به قوم یهود قوم مسیحیت نیست، مربوط به همه هم میتونه باشه. آیش اینه: و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاثم والعدوان و اکلهم السحت. بسیاری از اونها رو میبینی که در گناه و تجاوز و حرامخواری شتاب میکنن، چه کار نادرستی انجام میدن. لبئس ما کانوا یعملون. بعد خدا اینجا میفرماد که لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت. چرا این دانشمندان الهی، اون کسانی که عالم هستن، اونها رو از این گفتار گناهالود و حرامخواری باز نمیدارن؟ یعنی چرا جلوشون رو نمیگیرن؟ لبه سماکانو یسنون. خیلی کار نادرست و زشتیه که در پیش گرفتن و انجام میدن. این یعنی این که اگر کسی به معرفتی ارتقاء درجه پیدا کرده به همون اندازه مسئولیتش بیشتره و میبایست از اون جایگاه معرفتی بتونه به دیگران هم نصیب و بهرهی برسونه، در برابر بدیها سکوت نکنه، در برابر ظلم سکوت نکنه و دعوت بکنه به خوبی ها، امر به معروف و نهی از منکر. یعنی همین. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.